الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال فلئن قيل إن الوجود الذهني الذي يمتنع أن يوجد في الأعيان فرد من أفراد الوجود المطلق الذي يكون من جملة أفراده الفرد العيني الواجب بحسب الذات قلنا إن الكون الذهني هو الكون العيني والكون العيني بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار فإن عروض المعاني العقلية إنما هو للوجود العيني في بعض مراتبه أو بشرط اتصافه بصفات أخرى عارضة له ولا اعتبار هنا بالموجودية بالعراض التي تعرض المعاني العقلية مثل عروضها لسائر الماهيات بجميع النسب والصفات والأحوال إذ الكلام هنا إنما هو في الوجود الموجود بنفسه الواجب بالذات. خب این فصل 24 در ادامه بحث قبلی است. در بحث قبلی 4 صورت برای وجود خاص امکانی مطرح کرد. صورت اول این بود که منظور از وجود خاص امکانی فقط معروض باشد، معروض به تنهایی که نفس وجود بود. صورت دوم مقصود عارض به تنهایی باشد صرف نظر از معروض. صورت سوم این بود که عارض و معروض به نحو ترکیبی مقصود باشد، یعنی یک مرکبی در نظر بگیرید که عارض جزء اون، معروض هم جزء دیگر. و صورت چهارم این بود که عارض و معروض رو در نظر بگیرید ولی به نحو عروض نه به نحو ترکیب. به این صورت سوم که عارض و معروض به نحو ترکیبی باشد، یعنی مقصود از وجود خاص امکانی، مقصود از وجود خاص امکانی معروض که همون اصل ذات وجود، اصل وجود باشه، به انضمام عارض و عوارض که همون احوال و صفات و اینا، البته به نحو ترکیبی. و اگر این صورت سوم رو در نظر بگیرید دو تا اشکال وارده. این دو تا اشکال رو حالا تو این کتاب ما اگر بخوریم بگیم تو شرح شارح صفحه 294 رو اگر ملاحظه فرمایید در پاراگراف 1, 2, 3, 4, 5 داره ولو اريد بها مجموع الامرين ای المرکم من العارض و المعروض الذي هو القسم الثالث من الاقسام، که گفت اگر این صورت سوم در نظر بگیرید دو تا اشکال وارده. اشکال اول این که وجود بسیطه، جز ندارد و جز چیزی هم واقع نمی‌شود، پس بنابراین صورت سوم که فرض ترکیبی بین عارض و معروض بود باطل می‌شود. اشکال دوم این بود که لازمه این صورت سوم، یعنی صورت فرض ترکیب عارض و معروض، لازمش اینه که افراد ذاتی وجود ممتنع الوجود باشن و به تعبیر دیگر بعضی از افرادش و به تعبیر دیگر اختلاف در افراد وجود پیش بیاد. برخی افرادش میشه واجب الوجود مثل وجود واجب تعالی، برخی هم بشن ممتنع الوجود. وقتی عارض و معروض به نحو ترکیبی مد نظر باشد، لازمش اینه که برخی از افراد ذاتی وجود ممتنع الوجود باشن و این محاله. محال است که وجود افراد ذاتی داشته باشه که بعضی از افراد ذاتیش ممتنع الوجود باشن. میشه اجتماع نقیزین دیگه. از طرفی میگید فرد ذاتی وجود است، از طرفی میگید ممتنع الوجود است، و این میشه اجتماع نقیزین. اینا رو تو فصل 23 خوندی. در فصل 24 میخواد به اشکال مشائیان بر عرفا بپردازه. مشائیان میگن که ما یک فرد ذاتی از وجود داریم به نام وجود ذهنی. وجود ذهنی محال در خارج تحقق پیدا کند، اما فردی از افراد، فرد ذاتی از افراد وجود مطلق است. شما چی میگید؟ شما میگید که ممتنع الوجود، ممتنع الوجود بودن فرد ذاتی وجود مطلق محاله. ممکن نه، ممکنه. عدل و دلیل بر امکان شی وقوع شی است، و الان میبینیم شاهد هستیم که وجود ذهنی ممتنع الوجود فل خارج است، چون وجود ذهنی از اون جهت که ذهنی محال در خارج تحقق پیدا کنه، در حالی که فردی از افراد وجود مطلقه. ما فلاسفه مشا میگیم الوجود المطلق اما ذهنیان و اما خارجیان. پس فرض سوم یا صورت سوم از صور چارگانی که در فصل قبلی گفته شد، فصل سوم اشکالی پیدا نمی کنه. یعنی اشکال دوم شما بر صورت سوم وارد نیست. جناب مصنف جواب میده که اولا وجود ذهنی ممتنع الوجود نیست، ممکن الوجوده، آثار خارجی خودش رو هم داره، برای اینکه مرتبی از مراتب خارج وجود خارجی است. یعنی وجود خارجی مراتب دارد، یک مرتبهش وجود ذهنی است. وجود ذهنی مرتبتون به مراتب خارج، ولذا اثری داره، آثار خودش رو داره. این اولا. ثانیاً اصلا وجود ذهنی از نظر ما همون وجود حقه، همون وجود مطلق عینی است، نه وجود مطلق مفهومی ها. چون یه وجود مطلق مفهومی دارید که مشا میگن، یه وجود مطلق عینی دارید، خارجی دارید که عرفا میگن. عارف در جواب سوم میگه وجود ذهنی همون وجود مطلق عینیه که کلیت و حکایت برش عارض شده، چون اهل عرفان معتقدن همه وجودات همون وجود ذاتند که یه تعینی برش عارض شده. لذا ما وجود ذهنی رو هم همون وجود عینی حق تعالی میدانیم که حکایت، کلیت، این مشخصات برش عارض شده. یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی تعینی از تعینات وجود مطلق است، ظهوری از ظهورات وجود مطلق است. لذا میشه اینطور گفت که وجود واجب تعالی همان وجود عینی مطلق است که قبلا ثابت کردیم الوجود المطلق هو الواجب، که این وجود عینی مطلق هم ذهنی هست هم خارجی، نه ذهنی است نه خارجی، به لحاظ ذات که لحاظش کنید نه ذهنی نه خارجی، به لحاظ تعیناتش که لحاظ بکنید یه مرتبه ذهنی داره، یه مرتبه خارجی داره، یه مرتبه تعیون اول داره، مرتبه تعیون ثانی داره، مرتبه تعیون فلان، تعیونات خلقیه داره، درست؟ همه اینها جز مراتب وجود عینی هست. این بحث کنم خلاصه از بحث اینجا. خب حالا اجازه بدید عبارت رو بخونیم. قال فلئن قیل، اگر گفته شود، کی بگه؟ مشائیان در جواب اشکال دوم بر صورت سوم از صور چارگانه، نگفتید صورت سوم این است که مراد از وجود خاص امکانی مجموع معروض و عارض باشد به نحو ترکیب. و اشکال دوم این بود که لازمه این صورت این است که افراد وجود مطلق در واجب الوجود بذات و ممتنع بذات اختلاف پیدا کنند. یه فردش میشه واجب بذات، یه فرد میشه ممتنع بذات، و چون این تالی باطل است پس مقدمه مثلش باطل. میگه حالا مشایون میگن فلا این قید ان الوجود ذهنی، چون شما گفتید که ممتنع بذات نمیتونه فردی از افراد وجود باشه، میگیم وجود ذهنی فردی از افراد وجود مطلقه، در حالی که ممتنع است در خارج تحقق پیدا کنه ممتنع بذات هم هست. ان الوجود ذهنی الذي يمتنع ان يوجد في الاعيان فرد من افراد الوجود المطلق الذي يكون من جمله افراده الفرد العيني الواجب بحسب الذات. میگه وجود ذهنی که محال است یافت شود در خارج، وجود ذهنی ممتنع الوجود است بذات في الخارج، اما با این وجود وجود ذهنی فردی از افراد وجود مطلقه، لذا الوجود المطلق اما ذهنیان او خارجیان. وجود مطلقی که از جمله افرادش، یعنی از جمله افراد وجود مطلق فرد عینی واجبه به حسب ذات است، یعنی واجب وجود به ذاته. یعنی وجود مطلق دو تا فرد دارد، یک الوجود الواجب به ذات، یکی الوجود الممتنع بذات. که چی وجود ممتنع بذات؟ وجود ذهنی است. وجود ذهنی ممتنع بذات فل خارج، در ذهن ممتنع نیست ولی در خارج از ذهن ممتنع است. پس الوجود المطلق دو فرد پیدا کرد، یه فردش واجب بذات، یه فرد شد چی؟ ممتنع بذات. قلنا جواب میده که همین جوابی که عرض کردم از خارج، میگه وجود ذهنی و خود ذهن حتی اینا مظهری از مظاهر وجود عینی حقن، لذا ممتنع نیستن، ممکن الوجودن و مظهری از مظاهر وجود عینی هن. میفرماید قلنا ان الکون الذهنی و الکون العینی بذات، اصلا وجود ذهنی همون وجود عینی هست در به ذات، وجود به ذاته همان است به ذات. و این کان مقایر له بالاعتبار، گرچه وجود ذهنی مقایر وجود عینی هست بالاعتبار، یعنی حقیقتا. حالا اینو میشه دو جور معنا کرد، یک معنا به زبان مشایان، یک معنا به زبان عرب. به زبان مشایان معنا کنید این تو باید بگید وجود ذهنی هم خودش نون از وجود خارجی، یعنی وجود خارجی شما معنای عام بگیرید، درست؟ وجود ذهنی هم یه نوع وجود خارجیه، ولو با وجود خارجی که قسیم است یه تغایر اعتباری داره، چون ذهن مرتبی از مرتبه خارجی. این با ادبیات مشرق، اما اگر بخوایم با ادبیات عرفا صحبت کنیم بعد بگیم که ما یک طبق نظر عرفا یک وجود داریم به نام وجود مطلق عینی، نه مفهومیان، چون گفتیم الوجود واحد است. این وجود مطلق عینی هم همون واجب تعالی است، یک. بقیه موجودات اینا مظاهر، مظاهر واجب تعالی هستن، از جمله وجود ذهنی. وجود ذهنی هم مظهری از مظاهر وجود عینی. مظهر یعنی چی؟ مظهر یعنی همون وجود مطلق عینی که مقید به قیودی شده است. همون مطلقه وقتی مقید به قیودی شد میشه مظهر.
با حفظ مظهرش دیگه.
ولی وقتی شد فقط به خود میشه مرتبه دیگه.
نمیخوام بگم یعنی از اون مقام ذات که نمیاد پایین که متعلق،
نه ذاتش که سر جای خودش هست، این که نمیاد حلول کنه، حلول نیست. ذات در مرتبه ذات هست، وقتی این ذات با حفظ ذات خودش مقید شد به عنوان مرتبه از مراتب به یه قیودی میشه مظهر. خب وجود ذهنی هم مثل هر مظهر دیگری عبارت است از وجود عینی مطلقی است که مقید شده به قیودی به نام حکایت کلیت. البته دیگه وقتی مقید شد دیگه اون مطلقه رو از دست داده، چون مطلقه که مقام ذاته. وقتی مقید شد این وجود عینی مقید شد به قیود میشه مرتبه از مراتب. اینا با بیان عرفا میگه ان الکون الذهنی هو الکون العینی بالذات، وجود ذهنی همون وجود عینی است حقیقتا، بالذات یعنی حقیقتا در مقابل اعتبار همان است. به چه اعتبار همان است؟ هم به اعتبار مشایا میتونید بگید، برای اینکه وجود ذهنی هم مرتبه از مراتب خارجه، هم میتونید همان وجود عینی عرفانی بگیرید که مقید شده به قیودی مثل حکایت و کلیت. و امکان مغایرا لو بل اعتبار، گرچه وجود ذهنی غیر از وجود عینی است به اعتبار، اعتبارا فرق دارن برای حیثیت ها فرق داره، ولی این هم فإن عروض المعان العقلیه انما هو للوجود العینی فی بعض مراتبه. توضیح میده، میگه عروض معان العقلیه، معان العقلیه یعنی کلیت، حکایتگری، اینجور چیزا. وقتی کلیت و حکایتگری عارض شد بر وجود عینی که همون وجود حق تعالی هست در بعض مراتبش، یعنی در مرتبه ذهن، وجود ذهنی درست میشه و وجود ذهنی میشه مظهری از مظاهر وجود عینی. او به شرط، او به شرط عطف به فی بعض مراتب، فی بعض مراتب، او به شرط اتصافی به صفات اخر عارضتن لا، یا به شرط اتصاف، به شرط اتصاف کون عینی به صفات دیگری که عارضتن لا، حال بگیرید، تمیز بگیرید، یا عارضتن لا که صفت صفات بگیرید، به صفات دیگری که عارض شده از بر اون کون عینی، کون عینی متصف بشود به صفات دیگری که اون صفات عارض شده است بر کون عینی. یعنی بگید کون عینی که متصف به حکایته، متصف به کلیته. بله؟ نه نه، هر مفهومی کلی، خود الان داریم وجود ذهنی رو توضیح میدیم، میگه وجود ذهنی همون وجود عینیه. وجود عینی چی بود طبق بیان عرفا؟ حق تعالی. میگه همین وجود عینی حق تعالی وقتی متصف بشود به صفات کلیت و حکایت میشه وجود ذهنی، طبیعتا وجود ذهنی میشه مظهری از مظاهر اون وجود عینی. ولا اعتبار ها هنا بالموجودیت بالعرض، در اینجا اعتباری نیست به موجودیت بالعرض. یعنی چی؟ اینو باز دو صورت من توضیح بدم. یه معنی این که بگیم اصلا ما در اینجا وقتی داریم از وجود مطلق صحبت میکنیم، وجود مطلق مفهومی مقصود ما نیست، اون اعتباریه، اون وجودش بالعرضه. ما با وجود مطلق عینی سر کار داریم که خارجیت داره و اون جز ذات حق تعالی چیز دیگری نیست. درست؟ بنابراین ما با موجود بالعرض کار نداریم. یعنی چی؟ یعنی با وجود مطلق مفهومی کار نداریم. این یک بیان. یه بیان دیگر، این مانت و جمع هم نیستن، یه بیان دیگر این که وقتی شما براتون روشن شد که وجود ذهنی همون وجود عینی است که متصف به صفاتی همچون حکایت و کلیت شده، دیگه وجود ذهنی موجودیتش بلعرضه. یعنی چی؟ یعنی اسناد وجود به وجود ذهنی، بل اسناد وجود به ما سوالله اسناد مجازیه. و این مشکل برای وحدت شخصی وجود ایجاد نمی کنه. ما قبلا ثابت کردیم الوجود واحدان لا شریک له. حالا دارید میگید آقا وجود ذهنی همون وجود عینیه اما به شرط اتصال. این وقتی اسناد میدیم وجودو به وجود ذهنی یا هر یک از مظاهر الهی، این اسناد مجازی از نه اسناد حقیقی. نظام میگه بلا اعتبارها هنا بالموجودیت بالعرض، یعنی اگر اینجا وجود ذهنی رو وجود دانستیم، این وجود بالعرضه که یعنی وجود ذهنی وجود بالعرضی است که التي تعرض المعان العقليه، عارض می شود این موجودیت بالعرض معانی عقلیه را. این تعرض رو فاعلش رو موجود بالعرض بزنی، یعنی موجودیت بالعرض عارض معانی عقلیه می شود. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میگید وجود ذهنی عبارت است از وجود عینی متصف به معانی عقلیه که عبارت از کلیت و حکایت و همسال زاده باشه، اینجا عروض موجودیت بر این وجود عینی شده، بر این وجود، بر این وجود ذهنی موجودیت و عارض وجود ذهنی کردیم. وجود ذهنی چی شد؟ وجود عینی متصل به معانی عقلیه. ما موجودیت رو وجود ذهنی هم کردیم اما موجودیت بالعرض رو هم میکنیم، نه موجود به ذات رو. چون تنها وجود به ذات وجود حق تعالی است. لذا میفهمید ولا اعتبار هنا بالموجودیت، موجود بالموجودیت بالعرض، وجود بالعرضی که تعرض و عارض میشه معانی عقلیه را. معانی عقلیه چی؟ یعنی همین کلیت و حکایتی که صفت وجود عینی شد و مظهری درست کرد به نام وجود ذهنی. مثل عروض این معانی عقلیه بر سایر ماهیات، مثل سایر معانی عقلی که عارض بر ماهیات میشن، عرض کنم و جمیع عارض جمیع نسب و صفات و احوال میشن. همه اینا موجودن، یعنی همه ماهیات، همه نسب و صفات و احوال، همه اینا موجودن ولی موجود بالعرضن نه به ذات. از الکلام ها هنا انما هو فی الوجود الموجود به نفسی الواجب به ذات. بحث ما در اینجا در وجودی است که موجود به نفس است، واجب به ذات است. پس آقای مشایی شما نگید الوجود المطلق اما ذهنیون او خارجیون، بعد بگید وجود ذهنی ممتنع به ذات است فی الخارج، درست؟ بعد وجود خارجی هم دو قسم داره، ممکنه به ذات و واجبی که واجب به ذات است. بعد بگید اشکال بگید به ما عرفا که دیدید وجود مطلق دو تا فرد مختلف داشت، یه فردش واجب به ذات، یه فردش ممتنع به ذات. این اشکال نگیرید، اشکال شما وارد نیست، برای اینکه بحث ما در وجود مطلق، وجود مطلق حقیقی است نه اعتباری، وجود مطلق عینی است نه مفهومی. توجه دارید بحث ما وجود مطلق عینی حقیقی است نه اعتباری و مفهومی. وقتی اینطوری شد وقت باید بگیم الوجود المطلق هو الواجب و الواجب العینی. خب پس وجود ذهنی چی میشه؟ وجود ذهنی میشه همون وجود عینی که متصف شده به صفات عقلی، ولی موجودیتی که به این وجود ذهنی حمل میکنید موجودیت بالعرض ها، موجودیت مجازیه. اسناد مجازی است، اسناد حقیقی نیست. بله
این مثلی که ایشون میگن مثل روزا به سال ماهیات.
بله یعنی شما
معروضه ولی در مثل
شما در تمام ماهیات یک معانی عقلی عارض میکنید. برای هستی مثلا فرض کنید علیت، معلولیت، هرچی شما هر معنای کلی معنای عقلی که بر ماهیات عارض بکنید، یا نسبتون، اضافاتون، احوالتون، شؤون، چیزی که بعدا سر میگم به شؤون، میگه همه اینا در واقع همون وجود عینیه که مقید شده به قیدی و شده مظهری از مظاهر. وقتی شد مظهری از مظاهر دیگه نسبه، صفاته، احواله، اسماءه، شؤونه، حالا اینا تعابیر مختلف ها، یعنی مظاهره، یعنی موجود بالعرض هم دیگه، یعنی موجود به ذات نیستن، چون فقط یه موجود به ذات داریم، اون واجب تعالی هست ولا غیر، که وحدت هم داره.
این مثال ها موجودیت خارج از ماهیت معروض هم یا برعکس؟
بله
الان تو این کدوم عارض کدوم معروض، یعنی موجودیت عارض بر این معانی عقلی شده؟
نه
یا اون معانی عقلی
هم؟ نه اینجا عارض شده معانی عقلی به سایر ماهی ها.
یعنی که در خود بحث ما که قبل از که موجودیت برای خود معانی عقلی.
خب بله اینجا معانی عقلی توضیح دادم. معانی عقلی که معانی عقلی اونجا چی بود؟ معانی ببینید ان بالا گفت فإن عروض المعان العقلی انما هو للوجود العینی، یعنی شما یه وجود عینی دارید که حق تعالی است. وقتی معانی عقلی که کلیت و حکایت برش عارض شد در مرتبه از مراتب نه در ذات، یعنی وجود عینی که حق تعالی هست در مرتبه ذات که لا اسم لا لا رسم لا لا وصف لا، اما وقتی آمد در مرتبه از مراتب معانی عقلی مثل حکایت و کلیت برش عارض می شود. یعنی یه وجود عینی دارید که این کلیت و حکایت برش عارض شده در مرتبه ای و تبدیلش کرده به وجود ذهنی، پس وجود ذهنی شده شی مرتبه از مراتب وجود واجب، مظهری از مظاهر وجود واجب، ولی موجودیتش موجودیت بلعرزه. یعنی وقتی دارید موجودیت عارض میکنید بر این معانی عقلیه، بر چه معانی عقلیه؟ بر این وجود عینی که عارض شده معانی عقلیه به او. یعنی یه وجود عینی دارید که معروضه، یک معانی عقلیه داری که عارضه. این دو وقتی با هم حالا به تعبیر مسامحی ترکیب شدن وجود معانی عقلیه، اینجا مزود کلیت و حکایت، این ترکیبه میشه وجود ذهنی. حالا سوال، وجودی رو که عارض میکنید، موجودیتی رو که عارض میکنید بر وجود ذهنی، چه موجودیتی است؟ میگه این موجودیت موجود بالعرضه، اما موجود بالعرض عارض شده بر وجود ذهنی. کتاب میگه عارض شده بر چی؟ بر معانی عقلیه، چون در واقع حقیقت وجود ذهنی معانی عقلیه شه، و الا وجود عینی که ذات اختراره باشه که در همه مظاهر مشترکه، اونی که وجود ذهنی رو وجود ذهنی کردی معانی عقلیه است. درست؟ لذا این موجودیت وقتی عارض می شود بر معانی عقلیه، یعنی عارض می شود بر وجود ذهنی، این موجودیت موجود بالعرضه، یعنی وجود به ذات نیست، یعنی اسناد حقیقی نیست.
معانی
عقلیه
هم عارضن هم معروضن.
آره، معانی عقلیه عارض وجود عینی هن که وجود عینی میشه حق تعالی، معروض موجودیت بلعرز هم
که چون موجودی عرز خودش در واقع یه عینیت بلمنال اهم داره، بنابرای انگاری اینجا عارض با معروض اصلی باز یه چیز میشه، یعنی معانی عقلی عارض برای هم وجود عینی میشه، با اون که برای خودش عارض میشه دوباره هم وجود عینی،
یعنی در واقع ما در نظر عرفانی یک وجود عینی بیشتر نداریم که حق تعالیست، که وجود مطلق عینیه. درست؟ که اسنادم حقیقیه به حق تعالی، در خارج هم عینی انده. این وقتی اومد در یک مرتبی از مراتب قرار گرفت، متصف میشه به صفات، در وجود ذهنی متصف شده به معانی عقلیه، درست. حالا شما اگر بیایید این معانی عقلیه رو عارض کنید بر هر چیزی، مثلا بر این ماهیات، درست، این معانی عقلی رو عارض کنید بر ماهیات، بر صفات، بر اسما، بر هر چی، و بعد موجودیت رو بخواید برش هم بکنید، موجودیت که عارض میشه بر اینا موجود بلعرض است، به ذات نیست. یعنی تمام اسما و صفات و نسب و تعینات و تجلیات و مظاهر همه و همه فقط بحث وجود ذهنی نیست ها. یعنی این مثل عروض و لسار مایات میخواد بگه آقا فقط این بحثی که ما مطرح کنیم در وجود ذهنی نیست ها، که بگید موجودیتی که عارض بر وجود ذهنی میشود موجود بالعرضه. در تمام ماسوا الله موجودیت وقتی عارض بشود بالعرضه است. حالا میتونید البته عروضه ها رو ضمیرش هم به موجود بالعرض بزنید، عبارت هم شاید بهتر هم بشه، یعنی بگید مثل عروض موجودیت بالعرض لسائر المایات، این شاید بهتر هم باشه. یعنی وقتی شما همونطوری که عروض موجودیت بالعرض بر معانی عقلیه، عروض موجودیت بر معانی عقلیه، معانی عقلیه چی شد؟ همون صفاتی شد که عارض شد بر وجود ذهن، وجود عینی حق. همونطور که عروض موجودیت بر معانی عقلیه عروض بالعرض است، عروض موجودیت نسبت به سایر موجودات و نسب و صفات و احوال هم بالعرض است. این عبارت قشنگتره نیست؟ آره بهتر. از کلام آهنا این موقف الوجود الموجود به نفسی الواجب به ذات، برای که بحث ما در اینجا بحث واجب تعالی است که موجودیتش به ذات، موجودیتش موجودیت بالعرض نیست. خب این از کنم خدمتون، این از این. حالا ببینیم شارع، ببینیم شارع مقدس چی میگه. جناب ابن ترک میگه اقول هازا ایراد و نقضن علا ما برهن علا من امتناع اختلاف افراد الوجود المطلق فی الوجود و الامکان و الامتناع. میگه این ایراد نقض بر اون چیزیست که برهان شد بران. ما برهن علا چی بود؟ من امتناع اختلاف افراد الوجود المطلق فی الوجود و الامکان و الامتناع. میگه ما یه فرضی داشتیم که معروض وجود خاص امکانی، یعنی معروض و عارض با همدیگر به نحو ترکیبی. دو تا اشکال بر این صورت سوم گرفت. یه اشکال اول این بود که وجود جز نداره و جز یه چیزی هم قرار نمیده. اشکال دو این بود که اگر ما فرض صورت سوم رو بپذیریم، لازم می آید که افراد وجود اختلاف ذاتی پیدا کنه. بعضی از افرادش بشه واجب به ذات مثل واجب تعالی، بعضی افراد بشه ممتنع به ذات و این محاله. مشا حالا اومده یک اشکال نقضی گرفته، ایراد و نقضن گرفته بر این برهانه، یعنی بر این در واقع اشکال دوم بر صورت سوم. اشکال دوم بر صورت سوم این است که محال است اختلاف افراد وجود مطلق در وجود و امکان و امتناع، محاله. اشکال نقضش اینه که نه محال نیست، ما وجود ذهنی رو داریم که ممتنع به ذات فلخارج، ولی فردی از افراد وجود مطلقه، واجبا فرد دیگرش هست، اشکالی پیش نمیاد. تقریر رو این است ان الوجود ذهنی فرد من افراد الوجود المطلق، وجود مطلق یعنی وجود عام مشایی، وجود ذهنی فردی از افراد وجود مطلق است، لانه قسم من اقسام، برای اینکه وجود ذهنی قسم از اقسام وجود مطلق. معنی یمتنع ان یوجد فی الاعیان من حیث هو کذلک، با اینکه وجود ذهنی محال است که یاب شود در خارج از آن جهت که وجود ذهنی است، وجود ذهنی از آن جهت که وجود ذهنی است محال است در خارج تعقب پیدا کند. و الا یلزم ان لا یکون وجود ذهنی، و الا وجود ذهنی نخواهد بود. کما ان الواجب، کما این که واجب، واجب نزد مشایان، ایزن فردان من افراد الوجود مطلق، ما انه یجب ان یکون موجودا فی الاعیان به حسب ذات، و این که واجب تعالی واجب است که موجود در خارج باشد به حسب ذات، فیلزم اختلاف افراد وجود مطلق در وجوب مثل واجب مشایع، والامتناع مثل وجود ذهنی. به هر حال الان دیدید دیگه، ما یک الوجود المطلقی داریم که عام، یه فردش ممتنع به ذات شد که وجود ذهنیه، یه فردش واجب به ذات شد که واجب تعالی. حالا این لا یقال میخواد بگه که برای این نقض مذکور، برای این نقض یه اشکالی گرفتن، این اشکال میگه وارد نیست، یه تقویت میکنه با این لا یقال لعنا نقول، میخواد تقویت کنه اشکال نقضی مشاهیم. لا یقال الذی یمتنع ان یوجد فی الخارج الکائن فی الذهن من حیث انه کائن فی الذهن لا الکائن ذهنی، میگه آنچه که محال است یاب شود در خارج، الکائن فی الذهن از اون جهت که کائن فی ذهن است، وجود در ذهن از اون جهت که وجود در ذهن است، محال است در خارج یاب شود، لا الکائن ذهنی نه خود وجود ذهنی، الذی هو من قبیل الاعراض الخارجیه، این کون و ذهنی عبارت است از چی؟ از علم، و علم کیف نفسانیه، کیف نفسانی عرضی از اعراض خارجی است، این که دیگه ممتنع نیست بلکه ممکن الوجوده و تعقا خارجی هم داره، فان الکون الذهنی عبارت عن حصول صورت العقلیه، کون ذهنی عبارت، پس یک الکائن فی ذهن دارید، یه الکون و ذهنی داری، اونی که محال است در خارج تعقب پیدا کند الکائن فی ذهن است، اما الکون و ذهنی در خارج تعقب دارد، عبارت از صورت عقلیه است، عرض خارجی است، کیف نفسانی است، ولا شک که انها من حیث یه عارضتون للعقول موجودتون فی الخارج، شکی نیست که این صورت عقلی از اون جهت که عارض بر عقول است موجود در خارج هم. پس الفرق بین الکائن فی الذهن و الکون ذهنی، الکائن فی الذهن لا یوجد فی الخارج ابدا، و الکون ذهنی به معنا حصول صورت العقلیه موجود فی الخارج، عارض للعقول، کیف نفسانی. پس بنابراین وجود ذهنی در خارج هست، ممتنع به ذات نیست بلکه در خارج هم وجود داره، و اشکال نقضی مشایع دیگه وارد نیست. ابن ترکیه میگه نه، این درست توضیح داده نشد، صورت عقلی غیر از وجود ذهنی است، حل کردید، شما با این پیشفرض اومدید جلو که با این پیشفرض کون ذهنی رو خارجی دانستید که کون ذهنی رو همون صورت عقلی بدانید، اما صورت عقلی غیر از کون ذهنی، صورت عقلی علمه رافع جهله، عارض بر عقوله، موجود در خارج، ولی وجود ذهنی غیر از صورت عقلیه، وجود ذهنی یه چیزیه که عقل وقتی ملاحظه میکنه صورت عقلی رو، وقتی ملاحظه میکنه این به تعبیر ایشون صورت عقلی رو، و ملاحظه میکنه تکون صورت عقلی رو، عقل میاد وجود ذهنی رو اعتبار میکنه، یعنی وجود ذهنی معتبر عقله، معقول ثانی منطقی عقله و این محال در خارج تحقق پیدا کنه. به عبارت دیگر ما در اینجا سه چیز داریم: یک، ذهن و عقل. حالا نفس بگیری، مجردات تام بگیری، هر چیزی میکنی بگیری، یه ذهن و عقلی داری که این ذهن و عقل واقعیت خارجی داره. یک صورت عقلی داریم که عبارت است از علم که رفع جهل میکنه. اینا واقعیت خارجی داره، فقط فرقشون اینه که واقعیت خارجی عقل جوهره، واقعیت خارجی صورت عقلی میشه عرض، کیف نفس. هر دو اینا خارجیت داره و اساس این دوتا با هم اتحاد هم دارن. این اتحاد عاقل و معقول که میگن، عالم و معلوم که میگن، مقصود همینه، اتحاد اینه. این عقل وقتی ملاحظه میکنن، لحاظ میکنن صورت عقلی رو و تحقق صورت عقلی رو در خودش، میاد اعتبار میکند وجود ذهنی را. یعنی وجود ذهنی رو در ذهن میسازه. این وجود ذهنی در واقع معقول ثانی منطقی هم است، حتی نه فلسفی. یعنی ما به ازای خارجی هم نداره، منجا انتظار خارجی هم نداره. به همین خاطر فلاسفه ازش تعبیر میکنن به وجود ذلی، سایه این صورت عقلیه. لذا بین وجود ذهنی و علم باید فرق گذاشت. علم این صورت عقلیه است، اما وجود ذهنی وجود ذلیه، سایه این علمه و این اصلا در خارج نیست و محال اصلا در خارج تحقق پیدا کنه و اشکال برمیگرده. اشکال برمیگرده، اشکال چی بود؟ اختلاف افراد وجود مطلق در وجود و امتناع. پس وجود مطلق یه فرق پیدا کرد به نام وجود ذهنی که ممتنع است در خارج تحقق پیدا بکنه. غیر از صورت عقلیه. بله بله بله. حالا دقت کنید عبارتو میگه: لعنه نقول الصبر العقليه هي العوارض للعقول. صبر عقلیه که همون علم باشد، عارض عقوله، کیف نفسانی. و اما ما تکونت بهی فیها، اما اون چیزی که تکون پیدا میکند به وسیله عقول، فیها در عقول، فامر آخر غیر نفس صوره، یعنی صورت العقلیه. اما اون چیزی که تکون پیدا میکند به وسیله عقول در، به وسیله، نه این ضمیر به این رو بزنید به ما، اما اون چیزی که تکون پیدا میکند، آره، اما اون چیزی که تکون پیدا میکند صور عقلیه به آن چیز در عقول، فامر آخر، امر دیگری است غیر از نفس صورت، غیر از نفس صورت عقلی است. انما اعتبره العقل، یه چیزی است که عقل، ذهن، آن رو اعتبار میکنه، این امر آخر را اعتبار میکند، عند ملاحظته لها و ملاحظت تکون آفیها. یعنی وقتی ملاحظه میکند عقل لها، لها به چی برمیگرده؟ صور عقلیه. وقتی عقل ملاحظه میکند صور عقلیه را و ملاحظه میکند تکون صور عقلیه را در چی؟ در عقل اون موقع عقل اعتبار می کند اون چیز رو، اون امر آخر رو. اون امر آخر چیه؟ وجود ذهنیه. لذا عرض کنم خدمت شما، ضمیر تکونت رو بزنید به صور عقلیه، این ما رو بزنید به وجود ذهنی. یعنی اما اون وجود ذهنی که تکون پیدا می کند به وسیله، عرض کنم تکون پیدا می کند صور عقلیه به وسیله وجود ذهنی در عقول، اون امر دیگری است غیر از نفس صورت.
اما
ما تکبر
فیها داره، تکبر بین نداره، یکی نداره،
نه میخواد. چون ببین اگر بین نداشته باشه وقت سله نداره موضوع، حتما یه زمینی
من تکبر داره.
نه این درست دارم، اما ما تکبرت بهی فیها، اما آن چیزی که تکون پیدا می کند صور عقلیه به وسیله آن در عقول، اون امر دیگری است غیر از نفس صورت، غیر از صورت عقلیه. یعنی در واقع وجود ذهنی غیر از صورت عقلیه. ولا شک ان ذلک انما وقعت فی الدرجه الثانیه من التعقل، شکی نیست که این مطلب واقع است در درجه ثانیه است عقل. این مطلب یعنی چی؟ یعنی این وجود ذهنی واقع است، وجود داره، اما به عنوان معقول ثانی فلسفی، چه منطقی بخشی. چون اگر وجود ذهنی رو معقول ثانی فلسفی بگیرید بعد ما به ازای خارجی نداشته، بعد منشأ انتظار خارجی داشته باشه. فیمتنع حین ازن ان یکون لا وجودن فی الخارج، پس محال است وجود ذهنی، محال است وجود ذهنی وجودی داشته باشد در خارج. و یلزم الاختلاف، این ضمیر ان یکون لها را اگر ان یکون لها را بزنید به درجه ثانیه بهتره که مؤنثه، یعنی محال است در این انگام که باشد برای این درجه ثانیه از تعقل که هم وجود ذهنی باشد وجودی در خارج. و یلزم الاختلاف المذکور، دوباره اختلاف برمیگرده که وجود مطلق یه فرد واجب به ذات داره که واجب تعالی است، یه فرد ممتنع به ذات داره که وجود ذهنیه.
وجود ذهنی همون
نمیشه
تعبیر به قوه عاقله
کرده باش؟ نه، قوه عاقله که مرتبه از مراتب خود نفسه، فاعله، درک کننده است. این بیان از وجود ذهنی رو ببین، از عبارات ملا صدر هم برمیاد این مطلب، و آیت الله جوادی آملی هم در شرحی که بر اسفار دارم همین شکل، جلد سوم اسفار همین شکل برای ما بیان میکرد بحث وجود ذهنی رو. این نظریشو اینه که ملا صدرا همینو میخواد بگه، و الان این عبارت خیلی صریحه دیگه، این عبارت خیلی صریحه که وجود ذهنی رو غیر از علم دانسته، و مشخصه که ملا صدرا هم از عرفا تأثیر پذیرفته. و اگر این بیان رو داشته باشید اتحاد عالم و علم خیلی روشن‌تره، چون همین صورت عقلیه معلومه به ذاته، توجه دارید، این معلومه به ذات اینه. و در واقع طبق این نظر ملا صدرا ما در هر معرفتی یه معلومه به ذات داریم، یه معلومه بالعرض داریم، یه معلومه بالعرض داریم. معلومه به ذات میشه همون صورت علمیه که اینجا ازش تعبیر کرد به صورت عقلیه، یه معلوم بالعرض هست میشه وجود ذهنی، یه معلوم بالعرض هست که همون وجود خارجی است که بهش علم بده
کرد.
میدونم دیگه، حالا اونجا نیومده، این اونجا در واقع یه معلوم به ذات هست که صورت ذهنیه، من بالعرض هست، وقت صورت ذهنیه در واقع همون وجود ذهنیه. ولی اگر نه وجود ذهن وجود ذلی بدانیم، سایه علم بدانیم، علم معلومه به ذاته که همیشه با عالم هم متحده.
خب وجود ذهن ما همیشه همه صور عقلی وجود ذهنی دارند،
نه، ایشون میخواد تحلیل کنه که ما در واقع صورت علمیهی که کاشف از خارجه و خارجیت هم داره، این وقتی شد عقل اعتبار میکند وجود ذهنی را. یعنی وجود ذهنی، یعنی وجود ذهنی یک امر اعتباری است، معقول ثانی فلسفی است. بعد از این واقعی، بله شما یه واقعیت دارید به نام صورت عقلی و صورت علمی، اما از این واقعیت وجود ذهنی رو عقل اعتبار میکنه به نام معقول ثانی، حتی منطقی. یعنی مابعث خارجی هم نداره، منشأ انتظار خارجی هم نداره، از خود این صورت ذهنی که در ذهن است انتظارش کردی. حالا اون الان فعلا خارجی به معنی خاص اینجا مقصود. حالا عبارت دقت کنید و جوابو، حالا جواب این اشکال نقضی چی است؟ آره، و جوابو ان الکون الذهنی هو الکون العینی بالذات و ان کان مغایرا له بالاعتبار. جواب این است که کون ذهنی عبارت است از کون عینی بالذات، گرچه مغایر است با، یعنی کون ذهنی با کون عینی مغایرت دارد، مغایرت بالاعتبار. اعتبارا اینا متفاوت، ولی حقیقتا یکی هستن و تفاوتی بینشون نیست. که دیگه اینو توضیح دادم از خارج، این که میگن حقیقتا یکی هستن، یعنی در واقع وجود ذهنی همون وجود عینی در مرتبه هست طبق بیان عرفا. و تحقیق حاضر کلام موقوف علا تمهید مقدمه، تحقیق این مطلب توقف داره بر یک مقدمه، بلکه مقدماتی. من اجازه بدی 5 تا مقدمه رو به ترتیب عرض بکنم تا این عبارت بهتر روشن بشه. مقدمه اول، وجود مطلق احوالی دارد که اصطلاحاً بهش میگن شؤون ذاتیه. وقتی ثابت کردیم که وجود مطلق همون حق تعالی هست و واحد لا شریک له، احوالی دارد، این احوال بهش میگن شؤون ذاتیه. این مقدمه هم. مقدمه دوم، ذات به حسب احوال و شؤون ظهور پیدا می کند. یعنی هیچ کس به ذات را پیدا نمی کند، به حسب احوال و شؤون است که ظهور پیدا می کند و برای دیگران کشف می شه. مقدمه سوم، این شؤون مراتب داره، برخی کلی هم و بعضی جزئی. مثلا فرض کنید قدیر کلیه، رازق نسبت به قدیر جزئیه. از این کلی جزئی هم تا حدودی نسبی است، نسبت به هم دیگه وقتی میسنجید کلی جزئی میشه. بعضی از این شؤون متقدمن، اقرب به ذاتن، بعضی متأخرن، ابعد از ذاتن. مثلا فرض کنید عقول مجرده اقرب به ذاتن، عالم حس ابعد از ذاته. اینم مقدمه سه. مقدمه چهارم، ذات تا در مرتبه اقرب ظاهر نشود به مرتبه ابعد نمیرسه، تفره محاله. از مرتبه اقرب به مرتبه ابعد سیر میکنه، ظهورش سیر میکنه. و مقدمه پنجم این است که تمام شؤون چه کلی یا جزئی، قریب یا بعید، همه اعتبارن، نسبن، هیچ حظی از وجود ندارن. به اعتبار اینکه مظاهرند وجود رو بهشون نسبت میدیم، وجود بهش نسبت داده میشه، اما اونم موجودیت بالمجاز، ولو ذاتن عدمن. نسبت به مظهریت وجودن مجازن. با توجه به این مقدمات حالا بریم سراغ وجود ذهنی. وجود ذهنی هم وجودن مجازن به اعتبار اینکه مظهری از مظاهر وجود عینی است، شأنی از شأن وجود عینی است. حالا این وجود ذهنی اگر در کل عالم بهش نگاه کنید، این شأن میشه عیان ثابته. اگر بیایید در مثلا موجودات مثلا انسانی یا حیوانی که وجود ذهنی دارن، خب این دیگه میشه شأنی از شؤون، تازه خیلی نازلتره، خیلی ابعد از ذاته. ولی اگه اعیان ثابته بگیرید خب اقربه به ذات میشه. این از کنم خدمت رو خلاصه یعنی جواب که دیگه از خارجم گفتیم. میفرماید که وحیه ان الوجود المطلق بالمعنى الذي ذهب الیه المحققون، وجود مطلقی که عرفا بران فتوا دادن، یعنی وجود مطلق عرفانی، لا علا مستلح علیه متأخرون کما نبه تو علیه فی المقدمه، نه بر اساس اصطلاحی که متأخرین گفتن که وجود مطلق یک مفهوم ذهنی اعتباریش که مشایون میگن و در مقدمه هم بهش پرداخت. میگه این وجود مطلق عرفانی لهو احوالون اولیتو یسمونها به هاز الاعتبار شعونن. میگه برای این وجود مطلق عرفانی احوال اولیه است، علم، قدرت، حیات، که این احوال اولیه رو به این اعتبار میگن شعونن ذاتیتن، شعون ذاتی بهشون میگه. لقتضائها ان تظهر الذات به حسب برای اینکه اقتضا میکنه، اقتضا دارد این احوال این که تظهر از ذاته، یعنی ظاهر بکنن یا ظاهر بشه و از ذات این معلوم بخونید، یعنی لازم بخونید اقتضا این احوال این است که ذات ظاهر است به حسب این احوال، ذات به حسب احوال ظاهر. یا بگید تو ظهر از ذات ان تو ظهر این احوال ذات را به حسب همین احوال. بله بله تظهر ان تظهر بخونید هم اشکالی نداره، نه تو ظهر هم اشکالی نداره، تو جرس و این شه اتقلت اگر خواستین تو بگید لقتضاء ذات ان تظهر به حسب ها منسبقتن به احکام ها. منسبقن هم بعضی کتاب ها داره، منسبقتن به احکام ها. می فرماید اقتضاء ذات این است که ظاهر بشود به حسب احوال، در حالی که به احکام این احوال رنگین بشود. اظهارن لکمالات الاسماییه، برای این که اظهار بکند ذات کمالات اسمایی خودش را، کمالات اسمایی که لازمه کمال ذاتی است. کما سیجی تفسیر انشاءالله تعالی، ما انشاءالله بعد از این که بحث توحید تمام شد که مهمترین مسئله عرفانی است، بعد میریم سراغ تجلیات و تعینات و اسماء ذاتی، اسماء از کنم کمالات اسمایی و کمالات کمال ذاتی، اینا بعدا بحث میشه. آیت الله حسن زاده آملی حفظ الله این عبارت به حسب منسبقتن به احکام ها رو اینطور معنا میکنه، میگه سلطان وحدت ذات سبحانه او اقتضا میکند که رنگ احکام کسرات غیر متناهی را بگیرد. اینطوری ترجمه کرده توضیح. تو فصل 28م که انشاءالله برسیم کمال ذاتی و کمال اسمایی رو توضیح میده. کمال ذاتی رو میگه عبارت است از ظهور ذات در بطونش، و کمال اسمایی عبارت از ظهور ذات از حیث تفصیل شؤون و احوالش. در صفحه عرض کنم خدمتتون 322 این بحث شروع میشه، اونجا اشاره به علمس کمال ذاتی کمالت اسمایی رو توضیح شارح میشه توضیح. و تلک شؤون میگه سلطان وحدت ذات سبحانهو اقتضا میکند که رنگ احکام کسرات غیر متناهی را بگیرد. یعنی اون ذاته وقتی ظهور پیدا کرد رنگ احکام کسرات پیدا میکنه. حالا این کسرات مراتب هم داره، تقدم تأخر داره، کلی جزئی داره که الان میگه. و تلک شؤون یعنی این شؤون ذاتی المسمى فی مرتبه اخرى بالاعیان ثابت و به اعتبار آخر بالاسما. این شؤون ذاتی رو در یک مرتبه اخرى بالاش بنویسید تعین ثانی مرتبه واحدیت، چون در مرتبه احدیت که تمام اسما و صفات به نحو اندماجی و اجمالی تحقق داره، اما در تعین ثانی و مقام واحدیت به صورت تفصیلی است که این شؤون رو بهشون میگن اعیان ثابته به یه اعتبار، به اعتبار صبر علمیه. اگر این شؤون به شکل صبر علمیه در میان بهش میگن اعیان ثابت. به اعتبار آخر بالاسما به اعتبار عرض کنم این که تعین ذات احدیت هستن بهش میگن اسما، یعنی اسما تعینات ذات احدیت هست. اعیان ثابت صبر علمیه هستن، صبر علمی شؤون. اگر شما صبر بلاز صبر علمی شؤون لحاظش بکنید میشه احیان ثابت، اگر به اعتبار تعین ذات احدیت لحاظش بکنید اسما ان اسما به نوع تفسیری میشن تعینات اون مقام احدیت. خب میفرماید که تلک شؤون المسمى فی مرتبه اخرى بالاعیان ثابته و به اعتبار قبل اسما این تلک شؤون مختلفتون به حسب الحیقه و قرب ذاتی، به حسب احاطه و قرب ذاتی مختلفن. بعضها کلیات مشتمل ظهور ها علا ظهور جمعی جزئیات به حسب بفه. از این کلی هن که ظهور این کلیات مشتمل هست بر ظهور تمام جزئیات اونم بلفه که تو سما بالمراتب. این کلیات رو میگن مراتب اصطلاحا، مثلا میگن مرتبه تعین اول، مرتبه تعین ثانی، مرتبه عالم عقول، مرتبه عالم مثال، مرتبه عالم عقل. ولا یمکن ظهور ذات بالابعد منها الا بعد ظهور بالاقرب، ممکن نیست ظهور ذات به ابعد از اون مراتب مگر بعد ظهور ذات به اقرب از اون مراتب. اینو هم رو گفتن تو مقدمات یادتون هست که مقدمه چهارم ما این ضرورت ان الظهور متدرج فی تلک الکلیات من عالم الارواح و المثال، برای اینکه بدی است که ظهور متدرجه مشککه در این کلیات از عالم ارواح و مثال الا ان یتم به عالم الحس، تا اینکه تمام میشه به عالم حس. و عالم حس هم وی المرتبه الاخیره من الکلیات، عالم حس مرتبه اخیره است از کلیات مراتب. هی رو بزنید به عالم حس چون خبرش مؤنث است مبتدا تابع خبرش. من کلیات مراتب المسمى عند اهل تحقیق بالمجالی، مجالی هم یعنی مظاهر. ول وجود فی هذه المرتبه یعبر عن فی عرف آخر بالکون العینی، میگه وجود در این مرتبه تعبیر میشود ازش در عرف دیگر، یعنی عرف فلاسفه، به کون عینی، یعنی وجود خارجی. بله خب آیه رمضانی هم در این پاورقی آورده که کون عینی دو تا اصطلاح داره، یکی وجود مطلق به اطلاق الحقیقی، یکی هم وجود در مرتبه عالم حس. ولی ما ندیدیم تو فلاسفه که وجود اطلاق کنن فقط به عالم حس، مگر ماتریالیستا که وجود برابر با حس بدانن. ولا فلاسفه الهیش که نمیگه وجود مترادف با عالم حسه. من به نظرم میرسه خوب این مرتبه رو یا این خوب بود بشه فیاض مراتب، یعنی مرتبه عالم ارواح مثال و حس، یعنی فلاسفه به عالم ارواح عالم مثال و عالم حس میگن وجود، کون عینی. اصلا کون عینی از نظر اونا اینه. فلاسفه وقتی میگن کون عینی، وقتی میگن وجود خارجی، مخصوص از وجود خارجی عالم ارواح که همون عقول و مجردات تام، عالم مثال که مجردات ناقص هست و عالم حس. البته عالم مثال رو مشایع قبول ندارن، اشراقی ها وجود چون قبول کردن، ولی به هر حال در نزد فلاسفه الهی وجود خارجی این سه تا است. کون عینی که میگن در واقع این سه تا است. حالا شما میتونید کون عینی رو مترادف بگیرید با وجود مطلق عینی حق تعالی که نظر عرفاست، یا نظر مشایع بگیرید که بگید وجود خارجی، وجود خارجی عبارت است از وجود واجب تعالی و وجود ممکنات، که وجود ممکنات عبارت از عالم اربا، عالم مثال، عالم اسم. خب و عرفا وقتی میرسن به مراتب، مراتب همون کلیات بود دیگه، شؤون کلیه، وقتی از هویت غیبیه، هویت غیبیه، خب هویت غیبیه که همون وجود مطلق عینیه، از این که تنزل بکنید به مراتب میرسید. خب یک مرتبه شد تعین اول که واحد اهمیت، یک مرتبه تعین ثانی که واحدیت، یک مرتبه عالم ارواح، یک مرتبه عالم مثال، یک مرتبه عالم حس. این تعین اول و ثانی رو بهش میگن سقع یا مرتبه ربوبی. این هم بهش میگن سقع چی؟ عالم خلق، مرتبه خلق. میشه عبارت رو اینطور معنا کرد، فیاض المرتبه، یا بگید فیاض المراتب الاخیره، یعنی عالم ارواح مثال هست، یا فیاض المرتبه یعنی مرتبه خلق را، وجود رو به کون عینی رو به مرتبه خلق. یعنی تعیین، اصلا اعتقاد بحث تعیین اول سنه قبول ندارن، کون عینی رو به تعیینات خلقی نسبت دادن. و الا این که بخوایم بگیم مثلا ولی وجود فی آزرم فی عرفن آخر برید کنه، مگر اینکه بگید مقصود عرف آخر ماتریالیست ها هستن، ولی اگر عرف آخر مقصود فلاسفه الهی باشن، نه همچه چیزی اینا نه. حالا دیگه ازا عرفت حاضر یا تو ذهنتون باشید عالم برزخ بعدن از آن یه چیز بپرسید. همین، یعنی در واقع به همین خاطر عرفا بله، ولی فلاسفه در واقع کون عینی رو وقتی نسبت دادن فقط به عالم حس نسبت ندادن، به عرصه نسبت دادن. ازا عرفت هازا و قد ظهر لک من ما سبق من الابحاث ان تلک الاحوال و ما یتبعها من الاحکام المخصصه للوجود سواء کان من الاحوال کلی المسمى بالمراتب اول جزئیه المحاط لها محاطت لها انما اعتبارات من نسبون عدمیه. میگه وقتی فهمیدین این مطلب رو ظاهر شد بر شما از اون چه که گذشت از بحث گذشته، نکه این احوال و هم چه تابع این احوال است که عبارت از احکام مخصصه للوجود، هم خود این احوال هم احکامی که تخصیص دارن به وجود، احکامه، یه احوالی داریم یه احکام احوال داریم. سبان کانت این احوال کلیه که مسلم مراتب من، یا جزئیه که عرض کنم خدمتتون احاطه شده است به اون کلیات، یعنی محاط اون کلیات، کلیات محیط این جزئیات هم و جزئیات محاط اون کلیات که گفتیم، این همه اعتبارات هم نسب عدمی هستن. این هم مقدمه چندوم ما بود؟ پنجم بود. لیس لها دخل فی حقیقت الوجود من حیث ایه. این اعتبار شؤون و احوال هیچ دخالتی در حقیقت وجود نداره. فلا یخفا علیک حین ازن، البته وجود مجازی بهشون میگی، و حین از فلا یخفا علیک حین ازن ان الکون الذهنی ایزن الذی هو مرتبه من تلک المراتب. همین مقدمات گفت برای اینکه بینتی برسه. مخفی نماند بر شما در این هنگام که مقدمات پنجگانه رو گفتیم، این از کون ذهنی که مرتبه از این مراتب است، عبارت است از کون عینی به ذات. این هم وجود عینیه که یک صفتی پیدا کرده و ظهوری یافته. و امکان مغایرن لهو بالاعتبار، گرچه اعتبارن وجود ذهنی با وجود عینی تغایر داره. فان عروض المعان العقلیه انما هو للوجود العینی ایضا، عروض معانی عقلی همانو برای وجود عینی است همچنین. لکن فی بعض مراتب، یعنی در واقع معانی عقلی کمون کلیت و حکایتگری باشد، عارض وجود عینی شده در مرتبه خاص، یا به شرط اتصاف وجود عینی به صفات آخر که عارض به اون وجود عینی هست. فان عروض بعض لواحق قد یکون مسبوقا بالحقوق الاقدم رتبتن که ما عرفته آن لفن. عروض بعض لواحق گاهی اوقات مسبوق است به لحوق اقدم رتبتن. اینجا اقدم یعنی ذات حق، لواحق یعنی همون حکایت و کلیت و همون چیزی که وجود ذهنی میسازه. عروض این بعض لواحق هم حکایت و کلیت، مسبوقن به لحوق اقدم رتبتن، یعنی ذات حق باید باشه بعد این عوارض برش عارض بشه و تقدم داره رتبیه. و فی الجمله لحوق حاضر اعتبارات و الاحکام کلا فی ای مرتبت کانت من المراتب انما هو للکون العینی، کون العینی لا غیر، از هو الاخر ظهورن و الاول رتبتن فتنبه. میگه لحوق این اعتبارات و احکام همشون در هر مرتبه مرتبه باشن برای کون عینی از لا غیر، چون همین کون عینی است که آخر از ظهورن و اول از رتبتن. یه قرآن میگه هو الاول و الاخر، و الاول و رتبتن و الاخر و ظهورن، یعنی هو الاول و ذاتن و رتبتن و الاخر و ظهورن و شأنن. قولو این عبارتی که در متن ماتن گفت ولا اعتبار هنا بالموجودیت بالعرض، میگه این دفع آن لما یمکن ان یورد هنا آنا، این دفع اون چیزی که ممکنه اینجا وارد، دفع دخل مقدر. این دفع دخل مقدر چیه؟ دخل مقدر چیه؟ من ما یمکنه، این من یعنی ما یمکن یورده هم را ان شبهت باقیتون به حالا ممکنه که چون شبه اینجا باقیه. چطور؟ فان المعنى الاعتباری، اسم ان المعنى الاعتباری، خبرشو دقت کنید، فان المعنى الاعتباری من الوجود الذي معانی العقلیه مثل عروض آل سائر المایات الاعتباریه و جمیع نسب و اضافات الادمیه غیر المعنى الحقیقی منها الاصلی. این داره میخواد بگه که میگه معنای اعتباری وجود که هم میشود معانی عرضیه رو، مثل عروض آل سائر الموجودات، سائر المایات اعتباریه و جمیع نسب و اضافات الادمیه. این ببین ضمیر مثل عروضه ها رو مؤنث آورده، مؤنث که بیاره باید ضمیر رو به معانی عقلیه بزنید، ولی یاد عبارت رو دیدید گفتیم اگر ضمیر عروضه ها به موجودیت بالعرض بخوره بهتره. این به نظرم مثل عروضهی باشه بهتره، یعنی میگه که معنای اعتباری وجود که عارض میشود، هم میشود بر معانی عقلیهی که معانی عقلیه عارض بر وجود عینی شدن و این عروض و معروض وجود ذهنی رو درست کردن، مثل عروض چی هست بر سایر مایات اعتباری و جمعی نسب اضافات، مثل عروض وجود، معنای اعتباری وجود. میگه این معنای اعتباری وجود غیر معنای حقیقی از وجود است، معنای حقیقی و اصلی از وجود، اصلی هم اون صفت معناست که الذي هو متحد بالكون العيني، متحد بالكون الذي صار الحقق الوجوديه و المایات الحقیقه من صبر تحینات این مراتب الان ما تحقق فی صد رساله. می فرماید که وجود حقیقی متحد است با کون عینی، اون وجود حقیقی که مطلق است و حقیقی است اون همون کون عینی است. وقت سایر حقایق وجودی و ماهیت حقیقی چی هستن؟ من صبر تعیناته، از صبر تعینات کون عینی هستن، مراتب کون عینی هستن. الان ما تقف فی صد رساله که هم نگفتیم. و صورت النقض انما هو الاول دون الثانی، اشکال اگر قرار وارد بشه بر اون معنی اوله، یعنی وقتی که وجود و معنی اعتباری بگیرید بگید الوجود المطلق الاعتباری المفهومی، وقت اشکال مطرح میشه که دوتا مصداق پیدا کرد، یکی کذا یکی کذا. دون الثانی، اما اگر وجود رو بگید الوجود المطلق العینی والحقیقی که هو الواجب تعالی، دیگه اشکال پیش نمیاد. حتی یندفع به ما قیل فی الجواب، تا اینکه نیاز باشه ما همون دفع بکنیم با آنچه که در جواب گفته شد. و بیان و دفع این است ان نزالک المعنى الاعتباری منه خارج من المبحث، این در واقع که انش اشکال اینه که آقا شما بیا خروج از بحث کردید. اگر بگید الوجود المطلق المفهومی خب اشکال برمیگرد، اگر بگید الوجود المطلق العینی سالم انتفاع موضوعه، درست ممکنه یه همچی حرفی زده بشه، یه همچی شبههی مطرح بشه، توجه ده. یه مایم که نیورده آنهای مطرح بشه که شبهه باقیست به حالا. چرا؟ چون ما بحثمون یه چیزه، شما بحثمون یه چیزه، ما اشکال گرفتیم بر اساس وقتی که وجود رو الوجود المطلق الاعتباری بگیریم، تو بحث رو بردی وجود حقیقی عینی. میگه بیان دفع این ما یمکن یورد این است ان ذلک المعنى الاعتباری منو خارج ان المبحث، معنای اعتباری از وجود خارج از بحث ماست. لان الكلام هنا ای فیاز رسال انما هو فی الوجود الموجود به نفس الواجب به ذات، اصلا محل بحث ما وجود مطلق عینی واجب تعالی است. لا فی معنى الاعتباری من، نه معنای اعتباری از وجود، الذي هو من قبیل نسب و اضافات لکه من اعتبارات عدمیه. بحث ما در وجود اعتباری نیست، وجود اعتبار از قبیل نسب و اضافات هم که در واقع اعتبارات عدمیه، و اگر موجودیت بین نسبت داره موجود بلعرز هست نه بزار. سلام علیکم.